أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. بارز تحیات و درود خدمت حضار محترم استادان گرامی، دانشجویان معظم و میهمانان گرانقدر. توفیقی سومین بحث از مجموعه مباحث انسان و شیطان در پرتو آیات شریفه قرآن رو آغاز می‌کنیم. و خاطر دوستان استعذار دارد که در نوبت گذشته مجموعه ای از آیاتی رو بررسی کردیم که دقیقا نقطه آغازین برخورد موجودی به نام ابلیس یا همان شیطان و آیتی از آیات الهی به نام انسان بود. محدوده این دو توضیح داده شد. چگونگی آغاز برخورد را هم مطرح کردیم و سه نکته در این جهت مورد تأکید قرار گرفت که این سه عامل رو میتوان عوامل اصلی تمرد و نافرمانی ابلیس در قبال دستور به خضوع و سجود یا همان ادب و تواضع برای آدم به شمار آورد. من از باب اینکه فرصت رو مختنم بدانم و بتوانیم بحث این نوبت رو انشاءالله به پایان برسانیم و آنچه پیش بینی شده است بازگو شود، دیگه تکرار بحث پیشین نمی کنیم و از همان جایی که بحث رو فرو گذاردیم آغاز می کنیم. سخن به اینجا رسید که سجده شکل نگرفت، تمرد واقع شد، وانگاه خطابی از سوی خداوند به آدم. این قسمت رو تکرار میکنم که ماجرا در هفت جای قرآن دقیقا آمده است، یعنی سوره مبارکه اسراء از آیات 61 و 62، سوره مبارکه بقره آیه 34 تا 36، سوره مبارکه هجر آیه 30 تا 39، سوره مبارکه کهف تک آیه شماره 50، سوره مبارکه طه از 116 تا 121، سوره صاد 73 تا 85، سوره اعراف 11 تا 21. هفت جای قرآن دقیقاً کل این ماجرا مطرح شده است و این تقابل رویارویی بازگو شد. فرقی نمی کند یکی از این مواردی که به هر حال این تصریح در خطاب رو میبینیم، مثلا همون سوره مبارکه بقره، هنگامی که این تمرد شکل گرفت قلنا، ما گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خطابی رسید از سوی خداوند که جناب آدم شما و زوجتون سکنای در جنت گزینید. شاید چندان ضرورتی نداشته باشه، اما از جهت تأمین خاطر و آسودگی ذهن عرض میکنم برای دوستان عزیز، کلمه زوج که در قرآن کریم گفته میشود قابل انطباق هم بر مرد است هم بر زن. ما در قرآن زوجه با حرف تاء تأنیث نداریم و بزرگان این ادب کلمه زوجه رو مانند راقب در مفردات میگوید لغتون ردیعه. این واژه پستیست، نباید این رو استعمال کرد، درست نیست، اصلا نیازی نیست. کلمه زوج هم به معنای مرد است هم به معنای زن است. حاجتی به تاء تأنیث در این جهت و تفاوت بین این دو در استعمال لغوی نیست. لذا خداوند میگوید و زوجک، نه زوجتک. تای تأنیث نداره. اینجا زوج یعنی همسرت، جفتتو. در جنت ساکن شوید. خب یه محیط آرامی رو خداوند برای آدم مهیا میکند که دوره آموزش و شناخت آدم برای اون مسئولیت خطیری که در پیش دارد در همین حال و هوا مهیا میشود. اما این قسمت ها بسیار شنیدنی است. جنتی رو که خداوند برای آدم بازگو می کند مشابهت اسمی با اون جنتی دارد که اعدت للمتقین، خداوند وعده به انسان‌ها در آینده داده است. می دانیم این بهشت، اون بهشت موعود، خلد برین و مینوی جاودان نیست. اون جنتی که آدم در اون ساکن می شود با همسر خویش، فضای خوب زیبای آرامی است در همین حوالی، یعنی در روی همین کره خاک. نهایت این که اگر یه مقداری بخل و خست به خرج دهیم، در اینجا باید بگوییم به نظر بعضی از بزرگان و صاحب نظران، این یه نوع بهشت برزخی است که چندان موافقت با اون نمی شود. الان عرض می کنم این بهشت همان بهشت موعود نیست. یک، به دلیل اینکه اون بهشت موعودی که خدا در قرآن می گوید اگر کسی اندرون اون وارد شد هرگز به در نمی آید و ما هم انها به خارجی. اگر کسی پای در بهشت بگذارد دیگه خارج نخواهد شد، آدم و حوا خارج شدند. دوم، اون بهشتی که خداوند سبحان وعده کرده است تولید خود ما آدمیان است، یعنی به ما کسبتم است. اعمال ماست که بهشت رو میسازد، اعمال ماست که جهنم رو میسازد. هنوز عملی شکل نگرفته است که بهشتی بیاید و جنتی باشد. هنوز نوبت این مسائل نیست. اون بهشت گشادگی در به اون فردای پس از قیامت است. هنوز نوبت این مسائل نیست که بهشتی باشد. سوم، در اون بهشت موعود لا لغو فیها ولا تعصیم، به تعبیر قرآن در اون نه باطلی راه دارد، نه دروغی، نه خطایی و تزویر و ریایی. به حال این که الان میبینیم تو این بهشت ماجرای دروغ و تزویر و ریا خواهد بود. چهارم، در این آیات بررسی میکنیم که ابلیس آدم رو وعده به خلود میدهد، یعنی ماندگاری. اگر اینجا جایگاه خلود و جاودانگی است که وعده نیاز ندارد، آدم فریب چنین چیزی نمیخورد. پنجم، صراحت در متون روایی و پیشوایان دین داریم که مثلا بازگو فرمودند آن جنت و بهشتی که آدم در آنجا داشت، تقرب فیه شمس و تطلو، طلوع و غروب خورشید داشت. آیا اون بهشت جاودان طلوع و غروب خورشید دارد؟ نه، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در آنجا نه شمسی است نه زمهریری است، نه ماهی است نه خورشیدی است به این معنا که در زمین داریم و نه این منظومه شمسی است و این حال و هوا. پس اون جنت، جنت موعود نبود، یه فضاء مهیا شاید در همین زمین، یه کنج آرامی رو خداوند زیبا و مرفه برای آدم در نظر گرفته است که اون آماده سازی این وجود، اون طرح آزمایشی حضور این موجود در این زمین شکل گیرد. اسکن انت و زوجک الجنه، به دنبال این یه اباحه رو میبینید، یعنی یه آزادی مطلق، کاملا راحت. خداوند سبحان تصریحا بازگو میکند که به اینها گفتیم و کلا منها رغدا، بخورید شما هر دو از این جنت و موقعیتی که دارید هر آن چه میخواهید. رغدا، آزادانه، با یه عیش به تمام معنا. یه اباحه مطلقی رو خدا برای اینها ابتداعا مطرح میکند، آزادی تمام. حیث و شئتما، هر کجای این بهشت میخواهید پای بگذارید و لذت اون ببرید، هر کجای این باغ و بستان از آن شماست. اما به دنبال این بحث اباحه‌ای که مطرح میشود در این سوره مبارکه بقره آیه 35 بود عرض کردم، سوره طه آیه 119-118، اعراف آیه 19، سه جای قرآن این تأکید میشه که رها، آزاد، خوش باشی، لذت اون ببرید، هر گونه که میخواهید بهره ببرید. اما در عین اینکه این جمله رو بازگو میکند، خداوند سبحان این نکته رو هم به دنبال اون میفرماید، این فرصت مهیاست برای بهره برداری، اما تهدید هم دارید در کنار فرصت. سریعا به دنبال اون سوره مبارکه طه آیه 117، ان هاذا عدو لک ولزوجک، در این حال یه دشمنی هم، یه موی دماغی هم جناب آدم در اینجا وجود دارد. این شیطان و ابلیس تو رو رها نکرده است، امروز می آید اینجا سراغ تو و مزاحمت برای تو ایجاد می کند. من مدل این طرح الهی، این طرح رو دقیقا بازگو می کنم که اگر دقت کنید واقعا یه شکلی از اون چه امروز فرزندان آدم دارن پیش روی شما دیده می شود. عجیب این تعابیر رسا و زیبای قرآن کرد. خب تهدید هم گفته شد، در دو جا این تذکر داده شد که این دشمن این چنین است و قدار بند است. به دنبال اون چهارمین نکته، در عین این آزادی و اباحه‌ای که پیش روی توست یه نهی هم برای تو گذاردیم. همه چیز آزاد اما یه جا خط قرمز. سریعا فرمود ولا تقربا هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشید، به این درخت نزدیک نشید. خطاب هم خطاب تثنیه است، دوتایی است، شما و شما، خانم و آقا، هر دوتون به این درخت نزدیک نشید. لا تقرب هذه الشجره، که اگر چنین شد گرفتاری هایی برای شما پیش خواهد آمد. حالا این شجره چیست؟ آیا این کدام درخت است که آدم از اون نهی می شود؟ در آیین مسیحیت و در میان عالمان مسیحی می دانید که این درخت و این شجره رو که گناه نخستین می دانند از اون تعبیر می کنند درخت گندم برشماردند. البته ما که ذهنمون یاری نمی کند که آیا گندم هم شجره هست یا به گندم شجره نمی گن، چون گیاهان هنگامی که ساق کوتاهند و بر زمین می افتند نام اونها نجم است. هنگامی که تنه دارن و بلند میشن به اینها شجره میگوین، النجم و شجره یسجدان. بنابراین معمول نیست در کلام عرب که احیانا به گندم شجره گفته بشه، اصلا چنین تعبیری ندارد. اما در میان مسیحیان این ثابت است که اون درخت رو درخت گندم میدونن، شاید به دلیل اینکه بالاخره اولین نقطه آغاز خوردن است. همین الان در میان این 7 میلیارد بشر امروز و این اقتصاد پویای امروز جامعه بشری، اولین قله‌ای که داد و ستد این سو و اون سوی دنیا میشود و رقم اول اقتصادی رو به خودش اختصاص میدهد گندم است. شاید چنین استدلالی وجود داره پشت این که بالاخره از روز اول مشکلات است، گندم برخواسته است و الان هم گندم کارها میکند. پیامبر اسلام هم گفت اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا به نان ما برکت بده، به گندم ما برکت بده. لولا الخبز لما صمنا و ما صلینا، اگر این نان درست نباشد نه روزه داریم نه نماز داریم. و ما عدینا فرائض ربنا، و فرائض پروردگارمون رو هم درست نمیتوانیم انجام بدیم. یهودیان، البته اینو توجه دارید دیگه از جهان مسیحیت و فرهنگ مسیحی تو ادبیات ما و زبان ما هم شایع شده است و رند شیرازی هم میگوید پدرم روزه رزمان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم مگر من به جوی نفروشم. حالا مقداری جود و بخشش میکند، دو گندم مثلا، حتما یکی سهم خانوم است یکی سهم آقا دیگه، مثلا اینطور حافظ شمار دست و آمار داده است. در میان به اصطلاح یهودیان تعیین این درخت این گونه است که گفتند این درخت انگور است. تصریح دارن به عنب بودن و انگور بودن این درخت. شاید اینجا هم ریشه در همان باشد که بالاخره دختر رز می رود به خانه چرخشت. شاید ریشه چنین باور ذهنی باشد. فلاسفه وقتی این بحث رو بررسی می کنند میگن این درخت درخت علم است، علم الهی. خدا گفت به این درخت نزدیک نشوید، آدم رو این چنین آزمود که از اون سر الهی نخورد و بهره نبرد. مثلا حالا کجا پشتوانه این حرف، اما بنده عرض میکنم از خود قرآن میتونید این حرف رو استنباط کنید. الان بررسی میکنیم، میرسیم که هنگامی که ابلیس میاد دعوت خودش رو شروع میکند میگد هل ادلک علی شجره الخلد، آیا من شما رو راهنمایی کنم به شجره خلد، یعنی چه؟ درخت جاودانگی، درخت بقا. پس خود قرآن این درخت رو چیزی معرفی میکند که این درخت جاودانگی و بقاست. شاید بیش از این ما ندانیم. به این علت فلاسفه این درخت رو درخت علم گفتن، چونان حکیمی گفت بهر دوستان که درختی هست در هندوستان. اون حکایت رو شنیدید، برزویه طبیب و گفت که بالاخره درختی در هند وجود دارد که اگر از میوه آن کسی بخورد نمی میرد. شاه ایران این وزیر خودش رو فرستاد، تمام هندوستان رو گشت، گفتن ما چنین درختی نداریم. به راجه آگاه پیری رسید، او گفت من تو را دلالت بر این درخت میکنم. کتابی رو برون کشید و باز کرد، پانجا تانتارا کلیل کادمی نکا، پنج گنج و ماجرای کلیل کادمی نکا، یا همون کلیله و دمنهی که بعدها در ادب پارسی گل کرد و تا امروز به عنوان شاهکار عرض به خدمتتون از نصرالله منشی بازگردان اون و بقیه خصوصیات اون در اختیار ما باقیست، بخش های البته از این کتاب. آب به هر تقدیر گزارش قرآن شجره خلد است، دیگه ما بیش از این جزئیات رو چندان نمیدانیم. و البته اینجا منطقی هم وجود دارد که دی از بزرگان در نوع این بررسی ها میگوین اسکتوا اما سکت الله، از آنی که خدا من ساکت شده از شما هم ساکت باشید، خیلی کنکاش نکنید، شاید حاجت بر بازگشایی چنین مطالبی چندان نبوده است. یه نهی در میان تمام این امکانات و فرصت ها آمد، این تهدید است، لا تقرب هذه الشجره. پایان اون هم تذکر داده شد که اگر چنین استفاده بکنید و این نهی رو زیر پا بگذارید، اونگاه قصه آن می شود که فتکون آمد از ظالمین، اونگاه به شما ظلم خواهد شد، توسط خودتون ظالم خواهید بود، خیش بد خواهید بود، خود رو از اون موقعیت و جایگاهی که دارید به زیر می کشید، ظلم به معنای نقص، خودتون رو دچار نقص می کنید و به زیر می آورید. فتکون آمن از ظالمی. این تا اینجا. خب مشاهده می فرمایید سهم آدم و حوا گفته شد، البته این که می گیم حوا دیگه بر اساس حکایات می گیم و نام این بانو در قرآن گفته نشده است، فقط زوج مطرح میشه، من ذکرین و انسا مطرح میشه، مذکر و مؤنث. تا اینجا رو خداوند مطرح میکند. در بعض از آیات تصریح بیشتری هم دارد، مثلا سوره مبارکه اعراف به جایی میرسد که خدای سبحان میگوید بدانید اگر خارج شدید و از این درخت استفاده کردید، بعد به دشواری ها و گرفتاری ها مبتلا میشوید، یعنی سختی هایی رو می چشید و می بینید. این رو هم در اونجا تذکر می دهد خداوند. این بخش اول. کار انجام شد. این زن و شوهر گفتند خدایا بالاخره ما از اونها که گفتی که بخور که می خوریم به طریق اولا، آنی رو هم که نگفت گفتی نخور، اون رو هم مایلیم کمی تجربه کنیم بالاخره ببینیم چه اتفاقی می افتد. اون رو هم خوردند. اما چطور، چگونه، چه شد که از این درخت خوردند آدم و حوا؟ این دیگه میشه گفت اولین نقش‌آفرینی ابلیس است. قصه شیرینی است. دقت بفرمایید. در جای جای این آیاتی که خدمت عزیزان گفتم، من جمله مثلا سوره مبارکه طه تصریحا آیه 120 این تعبیر رو دارید. ابلیس به صحنه آمد. این تعبیر در دو جا آمده است. فوسوس لهما، هم سوره طه 120 هم اعراف آیه 20. یعنی شیطان و ابلیس کار رو با این دو آغاز کرد. فوسوس لهما، کلمه وسوسه سخنی که رازآلود، رمزگونه، اقواگرانه و پنهانی گفته می شود به آن وسوسه می گویند. نقطه مقابل الهام است. انشاءالله این رو در بحث دامهای شیطان بیشتر میکاویم و بررسی خواهیم کرد. اما اومد به نجوا و راز یه سخنانی رو بیخ گوش آدم و حوا مطرح کرد و این رو هم التفات کنی که اشتباه بزرگی و گناه نابخشودنی که مطرح شده است. اینو در تاریخ در حکایات میبینیم که متاسفانه اینجا یه اتهامی رو به حوا میزنند و فریب شیطانی رو نسبت می دهند به حوا. میگن شیطان ابتداعاً حوا رو دچار لغزش کرد، آنگاه اون زیر پای آدم نشست و کار رو خراب کرد. یه چنین سخن عامیانه ناروایی میگویند، و حالی که در تمام آیات شریفه قرآن ضمیری که در اینجا به کار برده میشود چیه؟ تثنیه است. هما فوسوس لهما فدلاهما قاسمهما فاخرجهما. تمام اینها تثنیه است. یعنی این اشتباه خوبی نبوده است که انجام شده است، که متاسفانه ادامه پیدا کرد تا کوچه باغ‌های کاشان. حتی شاعر کاشانی ما هم گفت حیات قفلت رنگین یک دقیقه حواست. اون هم کم لطفی کرد سهراب هم، ولی که این چنین نیست واقعا، این یه اتهام است. فوسوسه لهما، اولین نکته ای که قرآن میگوید وسوسه است. به دنبال اون، خب حالا این وسوسه در چه قالبی مطرح شد؟ من استدعا میکنم به این ظرائف هنوز زود البته بخواهیم وارد شیوه های ارتباط و تعامل بین انسان و شیطان باشیم، اینها رو نوبت آینده شروع میکنیم. اما دقت کنید نشانه هاشو از همین اولین رویارویی و همین سناریوی اولی میتوانید بخوانید. این وسوسه چطور انجام شد؟ سوره مبارکه اعراف آیه 21 و قاسمهما. اولین کاری که کرد قاسمهما، یعنی چه؟ این دو رو سوگند داد، یعنی یه پشتوانه سازی برای سخنش و وسوسه‌اش ایجاد کرد شیطان. قاسمهما، این دیگه آغاز وسوسه است. با یه اطمینان دروغین، اینکه استهزار دارید، ما در شرع مقدس اسلام میگویند که سوگند نخورید، فقط یک جا در محکمه حقوقی برای اثبات حق و باطل، اون هم به الله و الله تالله. اگر 124,000 پیامبرم قسم بخورید، یک اپسیلو مرزش ندارد برای اثبات هیچ حق، فقط به الله و الله تالله، اونم در محکمه قضایی. و الا سوگند خوردن، بلا تجعل الله ارزتن لأیمانکم، خدا رو باهای قسمها و نانخوری خودتون قرار ندید. نهیه این چنینی می شود از سوگند و قسم خوردن. نمیخوام بیش از این دیگه عرض کنم. بالاخره گفتی قبول کردم، اصرار کردی، شک کردم، قسم خوردی، انکار کردم. اون بزرگ زمانی گفت قاسمهما. به دنبال اون نکته بعدی که قرآن میگوید، گفت ادامه همون آیه 21 اعراف، اینی لکما لمن ناسهین، یعنی قدم دوم وسوسه، من برای شما دو از ناسهین و نصیحت جرانم، نصیحت کنندگانم. نصیحت نصح، نصح در لغت عرب به معنای خلوص، به معنای خلوص. ناسح العسل ای خالصو، اون عسل ناب بدون قش، بدون هیچ موم، بدون هیچ مشکل رو ناصح میگوین، ناصح العسل. اون سخن بی هوا، خالصانه، کاملا از سر ارادت و دوستی و محبت میشه نصح و خیرخواهی. انی لکما لمن الناصحین. در طول تاریخ از جامعه نصح بسیاری استفاده کردند برای ورود در فضای فکری و ذهنی اجتماع بشری و کامها و دامهای خودشون رو گرفتند و بردند. گفت که انی لکما لمن الناصحین. بسیار خوب، همینجا سوره اعراف که خواندیم، سومین مرحله دیگه قسم داد، نصح و خیرخواهی خودش رو ادعا کرد. حالا فدلاهما، عجیب این تعبیر دوستان من، فدلاهما به غرور. دلا از ماده تدلی، نقطه مقابل تعالی، قل تعالو. اهل کتاب، یهودیان، مسیحیان، قل یا اهل کتاب تعالو، بیایید بالا، یعنی بیایید با هم بنشینیم سخن بگوییم. اما تعبیر به چی میشه؟ تعالو، از ماده علو، یعنی با این دعوت ما شما را، مشتری من خدایی است و مرا میکشد بالا که الله خوشترا. این شما رو بالا میکشد، این دعوت بالا میآورد. اما ضد این میشه تدلی، یعنی از بالا به پایین رفتن، سقوط. فدلاهما، این دو رو پایین کشید. پیشنهاد پیشنهادی بود بسیار مخرب ویرانگر، فدلاهما. اما خب به ظاهر که ما هیچگاه پیشنهاد سقوط رو از کسی نمیپذیریم، مگر چطور باشد؟ به غرورن. این تدلی همراه با فریب و ریاکاری بود. فدلاهما به غرورن، با نهایت فریب این دو رو فریفت. چطور این غرور و فریبش چطور بود؟ وعده، وعده های توخالی. الله اکبر. وعده هایی که چه می شود فرداها برای تو. هل ادلک، همانی که اشاره کردم در جای دیگری خدمت عزیزان، سوره مبارکه طه، خود آیه رو بخونم بد نیست، آیه عرض به خدمتون 120. فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. وعده این که به آدم و حوا داده شد دو چیز بود: آیا دلالت کنم، راهنمایی کنم شما رو من به سوی شجره خلد، به درختی که اگر از اون بخورید جاودان میمانید مانند خدا، و شما رو به ملک و قدرتی میرساند بی زوال. ببینید نقطه ضعف آدم کجا بود، از کجا آدم کوتاه آمد، لغزید پای آدم. خلود، جاودانگی، بقا، آنی که آرزوی بسیار کسان بوده است و در ذات ما آدمیان نهفته شده است. اما زمان اقناع و ارضا اون اینجا نیست. بالاخره ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، مسلم خواهیم رفت، به خلود و جاودانگی می پیوندیم. اما اینجا خبری نیست. خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست. در اینجا که گر بمانیم زنده میدوزیم، پیرهن که از فراق چاک شود، ور نمانیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شود. لئن لعبت بنا عید المنایا فکم من حسرت تحت ترابی. همان گونه که پارسی گفته است، عرب هم عین همین رو سرودن و بازگو کردن. این عشق به بقا و جاودانگی، تلاش امروز انسان ها، قدرت ها، مزوران در این سو و اون سوی عالم برای چیه؟ سلسله ها، سلاطین، حکام در طول تاریخ چرا میکشتن؟ چرا خون میریختن؟ چرا ظلم میکردن؟ برای ماندن بیشتر، برای اینکه از شجره خلد بخورن و ملک لایبلا داشته باشن و حکومت بیزوالی و قدرت بیپایان. این مثل اینکه تمنای قلبی همه آدم هاست، آدم هاست و بنی آدم ها. آیا من تو را این چنین کنم؟ اما این وعده، وعده چه بود؟ این غرور بود، فریب بود، دروغی بیش نبود به تعبیر قرآن. فدلاهما بغرورن. خب کار که به اینجا کشید، این وسوسه شکل گرفت. برمیگردیم باز به همون آیات سوره مبارکه بقره یا مثلا سوره مبارکه اعراف، دیگه کار به اونجا کشید که فاخرجهما مما کانا فیها. شیطان موفق شد وسوسه، قسم، ادعای نصیحت، تدلی به غرور، وعده های پوشالی به زیر کشید آدم را. فازلهما، این تعبیر تعبیر خیلی جالبی است که در سوره مبارکه بقره به کار برده می شود. فازلهما الشیطان. ببینید زل به معنای لغزیدن و لرزش، اگر شدت پیدا کرد میشه زلزله. فازلهما شیطان اینها رو با این موارد قبلی و حرفا که گفته شد چه کار کرد؟ تکانشون داد. یه میخ رو محکم فرو بردن در دیوار، این چکش رو میکوبید از راست، از چپ، بالا، پایین، حالا دستتون رو میبرید بیرون میکشید. فازلهما شیطان و انها فاخرجهما. اینها رو خوب لرزان، حالا راحت بیرونشون کشید. فاخرجهما، از اون شرایطی که بودن به در آورد اینها را، برون کشید اینها را. فاخرجهما تمام. یک بار کار به اونجا کشید که حضرت او گفت و قل نحبتو بعضکم لبعض عدو. غم‌انگیزترین پیام های قرآن است. خدا به آدم به حوا گفت برید، برید. خبود یعنی پایین آمدن، گاه فیزیکی است، از این سن پایین آمدن است، گاه شعنی است. از ریاست به معاونت. احبتو اینجا مکان نیست، از جایی پایین نیومدن دیگه، اونطور که مستقیم زیر نظر خدا بودید و همه چیز شما رو ما اداره میکردیم، نه دیگه، حالا برید خودتون زحمت بکشید، برید تلاش کنید، برید خودتون اداره کنید زندگی خودتون رو. احبتو برید. برای همین آمده است البته آدم. الان در قسمت بعدی میبینید که باید مهیای همین صحنه میشد جناب آدم و حوا. احبتو برید. من یه بخش زیبای پایانی این رو بگم، بعد میریم سراغ شیطان که هو شیطان چی شد بعد، ابلیس چه وضعی بر سر او پیش آمد. این که از آدم و حوا کار تا به اینجا کشید، بزرگترین شاه بیت غزل زندگی آدم دست داد. من جف علمیست، باید این رو بگم خدمت دوستان عزیز. آدم زانو زد، خدا به او آموخت، علم آدم الاسما و کلها، شد متعلم ممتاز، عالی امتحان داد، همه چیز رو نشان داد، زحمات الهی رو به بار نشان در مقام تعلیم. جایزه چه بود؟ اسجد، مسجود ملک شد. اومد وارد این صحنه شد که بررسی کردید، پای در جنت گذار. الان چه مسئله شروع شد؟ مسئله تعلیم پایان پذیرفت. الان مسئله تربیت آغاز شد. آدم تو فضای تربیتی قرار گرفت. این کار رو انجام بدهید، اینو استفاده نکنید، مواظب باشید، تهدید رو بشناسید، فرصت رو بشناسید، بهره ها رو بدانید، زمان رو بدانید، پایان شناسی بکنید، دشمن شناسی بکنید. تمام اینها تربیت بود. آدم و حال این که علم داشت در صحنه تربیت کاملا کامیاب نبود، کامیاب شد. خداوند کمک کار او شد که از صحنه تربیت به در آمد. بعد از اینکه آدم مورد تربیت خدا قرار گرفت چی شد؟ بعد از اینکه علم آموخت، مسجود ملائکه. اما بعد از اینکه تربیت خدا را قبول کرد و متوجه شد چه باید می‌کرد که الان می‌خوانم، کار فوق‌العاده شد. این قسمت رو بگم بازگو می‌کنم. بالا سخن هر دوست آدم و حوا. ربنا ظلمنا انفسنا. به مجرد این که آدم و حوا فهمیدن نباید این کارو میکردند، نباید میخوردند، و خداوند گفت علم انحکما انتلکما شجره و اقل لکما ان شیطان لکما عدو مبین. نگفتم نخورید، استفاده نکنید، این شیطان دشمنی میکند. من که تذکر دادم، شما که آگاه بودید، روشن بودید از این مسئله، چرا چنین شد؟ پاسخ چی بود؟ تا که اینها فهمیدن چه خطایی کردند، دست ها بالا آمد. قالا ربنا ظلمنا انفسنا. پروردگارا میدانیم که میرود آبرو، ای ابر خطا پوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمدیم. قالا ربنا ظلمنا انفسنا. پروردگارا میدونیم ما به خودمون بد کردیم، کوتاهی در حق خودمون کردیم. و ان لم تغفر لنا، اما پشتوانه و تکیه ما مغفرت توست. به این لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر تو ما رو مشمول غفران و این بخشش بی نهایت خودت، البته غفران با همون معنایی که همیشه در تفسیر عرض میکنیم، زیر پوشش و چتر حمایت آمدن، اگر تو ما رو زیر پوشش خودت نیاوری و رحمت خودت رو شامل حال ما نکنی، لنکونن من الخاسرین، هر آینه ما خاسریم. خاسر یعنی چی؟ یعنی چه خوش آن قماربازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا حوث قمار دیگر. خاسر یعنی تمام سرمایه را از کف داده، هیچی نداریم دیگه. اگر تو مجدد فرصت به ما ندهیم، ما هیچی برای گفتن نداریم. عجیب کاری را آدم به فرزندان خودش تعلیم داد. اگر این پدر این کار را نمی کرد که پدر مادر آمده بود، اگر چنین کاری را آدم نمی کرد که خیلی، اگر این سخن صواب است پس پل آن طرف آب است. این کار آدم کارستان بود، یعنی آدم از این کار آدم شد، مورد تربیت خدا قرار گرفت، تا که اینکه اقرار کرد، اعتراف کرد و فرصت دوباره خواست و تعهد داد که از فرصت دوباره استفاده بهینه بکند. پاسخ چی اومد؟ فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. کار به اونجا رسید، سمج تباه ربه و فتاب علیه فهدا. یعنی چی؟ یعنی بعد از این مرحله تکرار میکنم، در قدم اول آدم مسجود ملائکه شد، اما اینجا چی شد؟ وقتی این رو پذیرفت و تربیت خدا رو متوجه شد، مجتبای رب شد، یعنی گزیده شد برای دوست، یعنی شد تو از آن من، خلقتو که لعجلی، تو مال منی آدم. مجتبا، اون کسی که تمام وجود او از آن یک کس می شود، تو از آن من شدی آدم دیگه، تموم شد، تو شدی الهی. پس این تعلیم و تربیت دست داد، همون کاری که در طول تاریخ قصه زندگی فرزندان آدم است. و این مکانها رو ما درست میکنیم برای همین فرایند، برای همین شکلگیری این دو نکته تعلیم و تربیت که در ماجرای آدم پررنگترین قسمت حضور این انسان در صحنه قرآن کریم است. بریم سراغ شیطان. شیطان کام خود رو از آدم گرفت، موفق شد که آدم و حوا رو برون آورد از جایگاهی که داشتند. خب حالا خودش چی کار کرد؟ آدم وقتی این چنین شد گفت تسلیم پروردگارا، ما آماده همه گونه در پیشگاه قانون حکم پذیری هستیم، اما از محضر مقدس تو تقاضای بخشش و غفران و فرصت دوباره داریم. اعتراف، اقرار چقدر شیرین است در قبال اونجا که حق حکومت می کند. اما در مورد شیطان قضیه عکس شد. شیطان وقتی این سرکشی رو کرد، تمرد رو کرد، اجتناب از سجده کرد و اون حالت و اونچنانی پیش آمد، خداوند سبحان به اون هم خطاب کرد. به آدم گفت چرا از این درخت خورده ای؟ به ابلیس گفت چرا سجده نکردی؟ خب گفت که انا خیرون و و اون مطالب رو که اون نوبت خواندیم. بعد کار به اینجا رسید. اگر من دقیق تر بگم، سوره مبارکه حجر آیه 35 که فرمود فخرج منها فانک رجیم، شیطان برو دیگه از این مقام قدس و قرب دور شو. رجم یعنی چه؟ یعنی زدن به سنگ. بدترین و موهنترین شیوه دور کردن آن است که سنگی رو بردارید به کسی پرتاب کنید. سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. این سنگ زدن رجم، اینی که در زندگی همه انبیا میبینید. به شعیب میگن، به دیگران میگن لارجمنک، اگر این کار نکنیم سنگ بارد میکنیم، سنگ سارد میکنیم، چنین میکنیم. خود این زدن براندنه به سنگ رجم، رجیم یعنی در نهایت ذلت و خفت دور شو، رانده شدی. درست. و این علیک لعنه الی یوم الدین، و لعنت من تا قیامت بر تو باد. لعنت یعنی چه؟ آیا لعنت فحاشیست؟ حتی چیست؟ نه، لعنه ای بعده، لعنت یعنی دوری. دوری از چه؟ از شمیم دلنواز رحمت حق. این علیک لعنه، هیچ ارتباطی با رحمت من تو نداری، دور شو. خب حالا از اینجا بحثه. ببینید آدم چی گفت؟ گفت تسلیم، گردن ما و حکم تو، ما میدانیم پروردگارا که بالاخره گر تیغ بارد در کوی آن ما گردن نهادیم، الله حکم لله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه جاره با بخت گمراه. من رند عاشق در موسم گل، آنگاه توبه، استغفرالله. جناب آدم مسیر رو درست اومد. اما از این طرف نگاه کنی، وقتی کار به اینجا رسید ابلیس چی گفت؟ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. سه جایین در قرآن اومده است. یکی اینجاست، سوره حجر، سوره اعراف و سوره صاد. این مطلب یه جا مطلق میگه به من مهلت بده، یه جا میگوید الی یوم یبعثون تا عالم بعث. دقت کنید اینجا نکته خیلی مهمیه. ابلیس و شیطان خودش رو کاندید کرد برای چی الان؟ برای شیطان شدن. سینه رو سپر کرد، گفت ما همینیم و میخواهیم همین باشیم. یعنی استمرار کبر، استمرار مقابل حق رسیدن رو خواست، گفت انظرنی، به من انظرنی امحال. نمیان دلان این حساب های بانکی رو استمحال میکنند از بانک، امحال میکنه بهشون برای پرداخت اقساط، یعنی فرصت مهلت دادن. خدا با مهلت بده من برم به کاری که دارم میخوام برسم. پس یعنی شیطان، این سوالی که همینجا این سوال رو جوابشو میگیرید، آیا شیطان را خدا شیطان کرد؟ نه، ابلیس اینجا اختیار داشت بگه استغفرالله ربی و توب الیه، مثل آدم برگرده آدمی بشه، اما نشد. در دلم بود که آدم شوم اما نشدم، نشد، بر نگشت، بلکه ادامه همین خط رو خواست و انتخاب کرد. ابلیس خود ابلیس خودش رو ابلیس کرد، نه خدا اون رو انتخاب کند برای این کار، و الا گزینه دیگری انتخاب می شد، مورد دیگری برای قسمت های بعدی که میگم پیش می اومد. خود ابلیس خودش رو ابلیس کرد، کاملا روشن آیات نشان داده می شود. خداوند گفت فإنک من المنذرین، نگفت به تو مهلت میدم، گفت تو هم از مهلت دادگانی، یعنی ما به همگان فرصت دادیم، مگه میشه به تو فرصت ندیم؟ تو هم فرصت داری، اما اینکه تو گفتی تا کی، زمانشو تو تعیین کردی، تو عددی نیستی که زمانشو تعیین کنی. اینکه تو گفتی تا روز قیامت، نه، گزینه زمان دست خود من، الی یوم الوقت المعلوم، نمیدانیم تا زمان وقت معلومی که من خودم میدونم به تو فرصت میدم. اینه که بعضی از مفسران یا بعضی از محدثان و امثال اینها میگن شاید مراد از وقت معلوم ظهور از ولیعصر باشه و بعد از اون دیگه شیطان کارایی نداشته باشه، اما این بعیده، این حرف بعیده، اما میگن به دلیل این آیه هم استناد میکنن. فرمود که خداوند قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. خب ببینید، شیطان استمرار شیطان صفتی رو از خداوند طلب کرد، خدا هم به او داد. اما حالا اینجا بحث اصلی ماست خدمت دوستان عزیز و عمده مطلب، از خود این آیات فلسفه وجودی شیطان برای آدم به دست میاد، برای ما هم به دست میاد. از خود این آیات ببینید، در فلسفه وجودی شیطان یک، انذار، اصلا خواست از مهلت دادگان باشد، خدا داد. اما دو، شیطان عامل شناخت، شیطان عامل شناخت ضعف ها و زشتی ها، اصلا عاملی است برای شناخت ضعف ها و زشتی ها. دارم خود آیات رو میگم، حالا توضیح بیرونیش خدمتتون عرض میکنم. اینو در دو جا میتونیم ببینیم، یعنی سوره مبارکه طه آیه 100 عرض به خدمتون 21، سوره طه آیه 121، وقتی که آدم اینها رو وادار، شیطان اینها رو وادار کرد به خوردن، فاکلا منها، بعد که خوردن چی شد؟ فبدت لهما سوآتهما، وقتی اینها به حرف شیطان کردن، بعد بدی ها و زشتی هاشون رو شد. یعنی به وسیله شیطان و اشاره شیطان و دعوت شیطان، آدم و حوا بدی ها و زشتی های خودشون رو فهمیدن. اینو به ظاهرش بعضی از مفسرین گفتن، میگن سوءه، یعنی نقاط حساس وجودی و جنسی انسان. وقتی از این درخت خوردن، اینا یه مرتبه حالت خاصی به بدنشون دست داد. نه، فهمیدن که در قبال شجره خلد فریب میخورن، در قبال قسم فریب میخورن، در قبال نصیحت فریب میخورن، غرور زمینشون میزند، دلاله ما رو فهمیدن، یعنی فهمیدن چه ضعف هایی در وجود خیش دارند. فبدت ل... از کجا فهمیدن این رو؟ از وجود شیطان. نمونه دیگر رو بگم، خیلی زیباست این هم. فوسوس لهما الشیطان، سوره اعراف آیه 20، فوسوس لهما الشیطان، شیطان که وسوسه شروع کرد، میدونی چرا به صحنه اومد شیطان؟ لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، شیطان اومد تا زشتی های پوشیده اینها رو چیکار کند؟ پرده برداری کند، بهشون نشون بده. پس شیطان شد عامل شناخت زشتی ها و بدی ها، طبق خود این آیات در مورد آدم و همینطور در مورد فرزندان آدم. نهایت اینکه ابلیس یا شیطان و شیاطین اگر این کار رو میکنند، نه اینکه اینها مجبور به این کار بودن. اگر ابلیس خودشو گزینش نمیکرد، یعنی پیشنهاد نمیداد، کاندید نمیکرد بگیم خودش رو برای این کار، آسمان دارد هزاران زخمگر، خداوند ابلیس دیگری میآورد. یعنی به شیوه دیگه راه نشان دادن زشتی ها رو بر خدا واجب بود که به ما انسان ها نشان بدهد. چرا؟ چون فعلهم ها فجور ها و تقوی ها. ما باید هم خوبی ها رو بشناسیم هم بدی ها رو. گاهی قرآن میگه و هدیناه و نجدین، ما دو بلندی به انسان نشان میدیم، یه نجد الخیر یه نجد الشر. بودینا روش شیطان عامل نشان دادن زشتی هاست، انبیاء الهی عامل نشان دادن خوبی ها و پاکی ها. سوم، در خود این آیات میبینیم شیطان عامل تمیز خوبان از بدان، اون خوبی ها و بدی هاست. شیطان عامل تمیز، سنگ محک برای جداسازی خوبان از بدان، مدعیان از صادقان. سوره مبارکه صاد کار به اونجا رسید که گفت برو 82 قال فبعزتک، نمیگید شیطان دشمن قسم خورده، قال فبعزتک، خدایا به عزتت قسم میخورم، لاغوینهم اجمعین، همشونو میرم گمراه میکنم، از مسیح به در میکنم. یه مرتبه خودش فهمید که سنگ بزرگ علامت نزدن است، گفت الا عبادک منهم المخلصین، خدایا من تمیزیم برای این که عباد تو رو از غیر عباد جدا کنم، نه من به عباد تو نمیتوانم کاری کنم، من یارای مقابله با اونها رو ندارم. قال فالحق و الحق اقول، خدا پاسخش داد بله من هم حق رو میگم، پایان تو رو خواهم گفت که چیست و به کجا میرسی. چهارم، شیطان عامل رشد، عامل تحرک، عامل کمال فزونتر. اگر شیطان نمی بود آدم به اونجا نمی رسید که فعصا آدم و اعراف، فعصا آدم و ربه و فقوا ثمج تباه و ربه و فتاب علیه فهدا. اگر شیطان نمی بود و وسوسه شیطان، آدم به این مقام نمی رسید که مشتبای خدا باشد و به اون مقامات عالی پا بگذارد. آدم قبل از توبه موفق تر بود یا بعد از توبه؟ بعد از توبه رسید به اوج، به اون مقام خلیفت اللهی خودش پا گذاشت و این بالاخره تا حدی مدیون شیطان بود. و حالا برای اینکه بحث رو هم من فر بهتر خدمت دوستان عزیز بگم، یه مرور بکنم و این رو منتقل کنم دقیق خدمت رو. ببینید چهار نکته در فلسفه وجودی شیطان تو این آیاتی که خوندم وجود داشت. یک، شیطان میماند چون خدا ماندگاری به همگان میدهد و شیطان انذار خواست، مهلت خواست که شیطانی کند. حالا اصل وجودش چه فایده‌ای داره تو این خلقت؟ خدا یا راست گویم فتنه از توست، علی ولی از ترس نتوانم چخیدن، لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. اینم شاعر دیار خراسان ناصر خسرو، درست؟ خب حالا پاسخ رو دیدید تو آیات. شیطان اگر نمی بود لیوب دیلهما سوآتهما دست نمی داد. اصلا شیطان هر کجا اشاره می کنه دقیقا به شما می نشاند و می نمایاند که این چاه است. هر کجا اشاره شیطان رفت. اگر این اشاره نمی بود ما از کجا می فهمیدیم راه را از چاه؟ ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ای بسا دیو بیابانی که راه می نمایاند ولی کن سوی چاه. این انگشت اشارت ابلیس هر کجا که می رود همانجا زشت است و پلشت است. اگر این اشاره نمی بود ما نمی شناختیم، اشتباه می کردیم. شیطان عامل نشان دادن زشتی هاست. شیطان عامل تمیز و جدا شدن خوبی ها از بدی هاست. اینجا یک کمی بحث من یک دقیقه مشکل میشه. یک دو دقیقه ببینید، شرور، زشتی ها، امور ذات اضافه هستن از جهت فلسفی. یعنی اینها اموری هستند که به بیان اگر یکمی رقیقش کنیم نسبیت درشون حاکمه. یعنی پس بد مطلق نباشد در جهان، نیک که مطلق نیست، این را هم بدان. شرور یه امور اضافی هستند، انتزاعی هستند، به خودی خود فهمیده نمی شود مگر در فضای تقابل. اینی میکنن تعرف الاشیاء بازدادا، هر چی رو با ضدش میشناسید. اگر درد وجود نداشت شما میدونستید عافیت یعنی چه؟ نه. اگر گرسنگی نبود ما هیچ وقت میفهمیدیم که ای سیری می؟ نه. این درد گرسنگی است که ما رو بیچاره میکند بالاخره به سی سیری میفتیم. اصلا اگر زشت نمیبود در دنیا شما میفهمیدید زیبا کیست چیست؟ زیبارویان همه مدیون زشت رویانند، بدهکارند به اینها واقعا. اگر نمی بود این تقابل اصلا چیزی مشخص نمی شد برای ما. این در ظرف تقابل و امر ذات اضافه یک حقایق خودشو نشان میده. حالا اگر معصیت وجود نمی داشت طاعتی هم وجود نداشت. اگر نمی بود یه شیطانی که ما رو به معصیت بخواند، اونم با اختیاری که انسان به انتخابی که خدا به انسان داده و علت کمال وجودی ما آدمیان همین است. چهارم، خود شیطان با این نکته که عرض کردم میشه عامل ارتقا و رشد ما. یعنی با شیطان مخالفت میکنید یه پله میاد بالاتر، مخالفت دوم یه پله بالاتر، سوم یه پله بالاتر. هر کسی که کارش به اونجا برسد، پیامبر گفت هر کسی از شما و هر کدام از ما شیطانی دارد. گفتن و انت یا رسول الله شما هم ببخشید یا رسول الله شما هم شیطان داری؟ بله بله منم. گفت الا انه اصل مهرایته ای، الا اینکه من شیطانم و مسلمان کردم، شیطان من تسلیم من است. خب این میشه اوج کار. هر مقداری بتونیم چنبره قدرت رو بر شیطان بیشتر کنیم میشه کمال و رشد ما. در آینه وجود نگاه کنید چقدر شیطان بر شما قدرت دارد یا شما. حالا انشاءالله این تو بحثای بعدی میاد. این میشه محک کمالمون که کجای کاریم در این زندگی. حالا برای اینکه این بحث‌های مقداری من از زخم بودنش بکاهم یه مقداری رقیقش کنم، ناچار متوسل بشم به ادب یکم براتون شعر بخونم، مثنوی خوانی بکنم که این موضوع رو هم بهتر انشالله با هم تمام کنیم. دفتر دوم، حکایتی رو مولوی نقل می‌کند که بسیار شگفت‌انگیز است. این حکایت از حکایاتی است که بر ساخته ذهن جلال الدین رومی است. مثل دید موسی یک شبانی را به راه کوه همی گفته خدایا اله، در هیچ منبعی و هیچ کتابی رویارویی بین موسی و شبان وجود ندارد و دیده نشده است. این ساخته ذهن مولوی است، خوبم ساخته است، ذهن وقاد و نقاد حکایت پردازی پردازش کرده عجیب. عمده حکایات مولوی همین است، یعنی اینها رو میسازه ذهنش، نه اینکه اینا یه وجود خارجی داره. خیلی از اینها، این یکی از این داستان هاست. در خبر آمد که آن معاویه، ناچاریم که شعر رو اینطور بخونیم، در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. نیکلسون نسخه بدلش رو هم میگه در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر ستان. خال مؤمنان، بالاخره خال المؤمنین، داعی مؤمنین، به دلیل اینکه سرکار خواهران این ارتباطو دارن، ام المؤمنینن، ایشان هم بشن خال المؤمنین مثلا فرض بفرمایید. کدام خواهر؟ ام حبیبه، یکی از همسران پیامبر، دختر ابو سفیان هست. ماجرای اون هم غریب است. یه مسلمان این دختر رو، خانم رو گرفت، حال دختر که نه، در سن بالا بود، ازدواج کرد، برد حبشه، اونجا رفت رها کرد در پی زیبارویان. یه انفجار اطلاعاتی علیه پیامبر شد که این مسلمانانند. پیامبر از خود مدینه فرستاده و پیک فرستادن، رسما خواستگاری کردند از این خانم و با حشمت و شکوهی به تعبیر ما این خانم را آوردند مدینه و دهان ابو سفیان و دستگاه‌های تبلیغاتی ابو سفیان رو بستن پیامبر با این ترفندی که عمل کردند. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. معاویه گوشه کاخش خوابیده بود، قصر را از اندرون در بسته بود که از زیارتهای مردم خسته بود. ناگهان مردی ورا بیدار کرد، چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد. دیدی که صداش تکانش تو کسی نیست. گفت اندر قصد کس را ره نبود، کیست که این گستاخی و جرأت را نمود؟ کرد برگشت و طلب کردان زمان، تا بیابد زان نهان گشته نشان. این سو اون سو کی بود ما رو بیدار کرد؟ از پس در مدبری را دید، کو در در و پرده نهان می کرد رو. دید پشت پرده کسی رو سرک می کشد، پنهان می کنه خودشو. گفت هی تو کیستی؟ نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس شقیست. نام ابلیس، نام خانوادگی شقی، فیرس نیبر ابلیسش. گفت بیدارم چرا کردی به جد؟ راستگو با من بگو برعکس و زد. تو چرا من بیدار کردی؟ تو چیکار داری با من جناب ابلیس؟ گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود میباید دوید. گفت جناب معاویه، اذان صبحه، بود مردم تو من منتظرتن. عجل و طاعات قبل الفوت، گفت مصطفی چون در معنی بی بسفت. مگر پیامبر نگفت عجلو به صلاح برید برید؟ گفت نی نی، این قرض نبود تو را، که به خیری رهنما باشی مرا. به تیپ تو نمیخورد که من رو دعوت به نماز بکنی. دزد آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی میکنم. من کجا باور کنم آن دزد را؟ دزدکی داند ثواب و مزد را؟ دزد کی داند ثواب و مزد را؟ تو به تو نمیخوره که این فرمان بزنی. گفت جناب معاویه، مشکل شما این است که شیطان رو نمیشناسید، ابلیس رو نمیشناسید. پس بذارید ما یه پرده خودمون رو معرفی کنیم. گفت ما اول فرشته بوده ایم. مولوی اعتقاد دارد که ابلیس کیست؟ فرشته، همونه که نوبت قبل میگفتیم. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه محرم بوده ایم، ساکنان عرش را، ساکنان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود؟ مهر اول کیز دل بیرون شود؟ در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن؟ عجیب گفته واقعا، دست مریزاد. ما هم از مستان این می بوده ایم، ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم اندر بهار. نه که ما را دست فضلش کاشته است. از زیباترین ابیات کل 26,000 بیت همینجاست. نه که ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. ای بسا کزوی نوازش دیده ایم، در گلستان رضا گردیده ایم. بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمهای لطف از ما می گشاد. از که خوردم شیر غیر شیر او؟ کی مرا پرورد جز تدبیر او؟ اینطور که شیطان داره میگه هیچ کدام ما به گردش نمی رسیم. برای اینکه فرصت کمه میرسم خلاصه میکنم این قسمت ها رو تا اینجا. آن یکی بازی، آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. من تو بازی باختم، بازنده شدم در قبال آدم. بله. گفت با او مرا به خیل ملائک، گفت با او دلم به مهر و محبت یگانه بود. سنایی میگه با او دلم به مهر و محبت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. بردرم بردرگه هم ز خیل ملائک سپاه بود. ما کی؟ آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. از بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. کیش؟ مات، مات اویم، مات اویم، مات او. چون رهانت خیشتن را ای سره، هیچ کس در شش جهت از شش دره. دیگه این الفاظ داره که اینو بخوام توضیح بدم دیگه ادبیاتی میشه، خیلی هم سنگینه. بماند توضیحشو گفت. یک مرتبه معاویه گفت بس، اینجا جای سخنرانی نیست. گفتم این رو را که اینها راست است، لیک بخش تو از اینها کاست است. از این الفاظ تو چه هیچ سهمی نداری؟ صد هزاران را چو من تو ره زدی، حفره کردی در خزینه آمدی، آتش و نفتی نسوزی چاره نیست. کیست که از دست تو جامش پاره نیست؟ کی از دست تو نجات پیدا کرده ای؟ شقی طبعت ای آتش چو سوزانیدنی است، تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست. لعنت این باشد که سوزانت کند، استاد جمله دزدانت کند. با خدا گفتی شنیدی روبرو؟ ای بی حیا، با خدا گفتی شنیدی روبرو؟ من چه باشم پیش مکرت ای عدو؟ معرفت های تو چون بانگ صفیر، بانگ مرغان است لیکن مرغ جیر. صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ غره کاشنایی آمده است. قوم نوح از مکر تو در نوحند، دل کباب و سینه شرهند. عاد را تو باد دادی در جهان. اونایی که اهل اصطلاحید میدونید چقدر ایهام داره تو این ابیات، واقعا هنرمندانه است. عاد را تو باد دادی در جهان، در فکندی در عذاب و ورنهان. از تو بود آن سنگ سار قوم لوط، در سیاها بز تو خوردند قوت. مغز نمرود از تو آمد ریخته، ای هزاران فتنه ها انجیخته. عقل فرعون زکی فیلسوف، کور گشت از تو نیابیدو وقوف. بولهب هم از تو نااهلی شده، بلحجم هم از تو بوجهلی شده. ادامه داد باز مجدد تریبون رو، جناب ابلیس میکروفون رو از دست معاویه گرفت، گفت بس است. گفت ابلیسش گشاوین، خیلی دقیق، من فقط برای همین قسمت خوندم. گفت ابلیسش، ابلیس ششه چیه؟ ضمیر مفعولیست. گفت ابلیسش گشاوین عقد را، من محکم قلب را و نقد را. سکه هایی که در گذشته درست میکردن، بعضی ها چون از طلا و نقره بود، درخمات دناریون درهم دینار طلا نقره، لذا اینا باش تقلبی بود دیگه. بعد دستگاهی داشتن که با اون محک میزدن که چقدر طلا داره چقدر نداره. این میشد چی؟ سنگ محک. خوش بود یار محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. گفت ابلیسش گشاین عقد را، من محکم قلب را و نقد را. امتحان شیر و کلبم کرد حق، امتحان نقد و قلبم کرد حق. قلب را من کی سیه رو کردم، سیرفیم قیمت او کردم. من هیچ کس رو بدبخت نمی کنم، من بدبختا رو نشان میدم و مشخص میکنم. الا عبادک منهم المخلصین، من عامل تمیزم. نیکوان را رهنمایی میکنم، من کمک میکنم به خوبا خوبتر بشن. شاخهای خشک را برمیکنم، این علفها مینهم از بهر چیست؟ تا پدید آید که حیوان جنس کیست. ببینید عذرخواهی میکنم، یه گرگی با یه گوسفندی جفت میکند، فرزندی متولد میشه. ابلیس میگه نمیدونه این کیه، این بچهشون نمیدونه این صاحب این گوسفند این گرگ است، گرگ بچه است یا گوسفند بچه است، نمیداند چه بکند. میگه این کار منه که مشخص میکنم. چطور؟ میگه گرگ از آهو چو زاویت کودکی هست، در گرگیش واهویی شکی. این حال میگه گرگ آهو، تو گیاه استخوان پیشش بریز، یه استخوان بندازه که استخوان رو خورد میشه چی؟ گرگ. یه تیکه علف بنداز اگه علف رو خورد میشه آهو. تو گیاه و استخوان پیشش بریز، تا کدامین سو کند او گام تیز. گر به سوی استخوان آید سگ است، ور گیاه خواهد یقین آهو رگ است. قهر و لطفی جفت شد با هم دگر، زاد از این هر دو جهانی خیر و شر. تو گیاه و استخوان را عرضه کن، قوت نفس و قوت جان را عرضه کن. گر غذای نفس جویت ابتر است، ور غذای روح خواهد سرور است. من شیطان غذای حیوانی شما رو میگم، اما انبیا از شیطان یعدکم الفقر، این شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، اما ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. من اینو میگم اونا اونو میگن. گر کند او خدمت تن هست خر، ور رود در بحر جان یابد گوهر. گرچه این دو مختلف خیرند و شر، لیک این هر دو به یک کارند اندر. من با انبیا یک کار میکنیم، انبیا طاعات عرضه میکنند، دشمنان شهوات عرضه میکنند. نیک را چون بد کنم نیکی را چون بد کنم؟ من کار منه خوبا رو بد کنم، من که این کار نیستم. اینا رو میگیم انشاءالله خدمتتون. نیک را چون بد کنم؟ یزدان نیم، داییم من، خالق ایشان نیم. خوب را من زشت سازم، رب نیم. زشت را و خوب را آینه ام. تو آینه وجود من نگاه میکنن، میفهمید چه کارید؟ میفهمید چه کارید؟ سوخت هندو آینه از درد را، کین سیه رو مینماید مرد را. هندوی مقابل آینه ایستاد، دید خیلی سیاه دیده میشه، لکن زد آینه را شکست، گفت چه آینه بدذاتی است، ما رو سیاه نشان میدهد. سوخت هندو آینه از درد را، کین سیه رو مینماید مرد را. او مرا قماز کرد و را، او مرا قماز کرد و راست گو، تا بگویم زشت کو و خوب کو. کار من شیطان محک است. دقیقاً از خدایات اولین رویارویی فلسفه وجودی شیطان به در می آید که به زیبایی این بزرگ مرد ادب هم در قالب این ابیات طویل بازگو فرمود. انشاءالله ادامه گفتگو رو نوبت آینده با دوستان در میان می گذاریم. متشکرم از حوصله جماعت و السلام علیکم و رحمت الله.